واقع ایران و الگو سازی و مدل سازی رسانه ها برای فعال کردن میدان از طریق رسانه، در این زمینه شما چه روی کردید در این رسانه ها میبینید؟
بله، خب اینی که اول بذار به یه سوال پاسخ بدم و اینکه چرا جوان ها و چرا خانم ها. خب بدون شک رسانه‌ای که الان در بسترش قرار داریم، یعنی رسانه‌های نوین که ما الان دیگه کم کم با حرف شبکه‌های اجتماعی هم کم کم که باشه که دو سال آینده ترک کنیم و بریم به شهر ویژگی‌های جدیدی بپردازیم، رسانه نسل جوانه. خب و چرا خانم ها؟ به خاطری که خب هممون می‌دونیم که نسوان و خانم ها از سطح احساسات قوی تری برخوردارن، خب و و تحریک پذیرترن از بابت احساسی و راحت‌تر میشه روشون تأثیر گذاری داشت. این دوتا سوال و پرسش رو من پاسخ بدم. و اما موضوع بعدی که اتفاقات و رخدادهایی که ما الان شاهدش هستیم دفعتا اتفاق نمیفته، بلکه یک زمینه بستر گذشته و زیرساختهای گذشته داره. خب این زیرساخت ها قدیما 15 سال 20 سال طول میکشید، مثلا جنگ سرد شوروی به امریکا، ولی الان یکی دو سال طول میکشه. چرا؟ چون سرعت تغییرات آنچنان زیاد شده و ضریب نفوذ رسانی آنچنان زیاد شده که شما زیرساخت ایجاد میکنید. مثلا زیرساخت چیه؟ ببینید، تعجب نکنید، البته اینو من عرض کنم خدمتتون، من چند سال پیش میدونستم که فقط یک گروه بسیار بزرگی در آلمان تشکیل شده فقط بحث همجنسگرایی و چیزو در ایران داره پیگیری میکنه.
بله.
خب اینو تفکر میکنم 5 سال پیش میدونستم و روش دارن و من روشاشو دارم، مکتوب از خودشون دارن چه کار کنن این زیرساخت‌ها رو یواش یواش ایجاد بکنن. یادتونه اون سالها یواش یواش اومدن مثلا گفتن از قوه قضاییه خواستن که تراجنسی ها رو به رسمیت بشناسه، اونایی که مثلا حالا میخوان تغییر جنسیت بدن. برای چی؟ برای که امروز اینو به عنوان یکی از مؤلفه های تغییرات اساسی در جامعه ایران مطرح بکنه،
یعنی که همون زیرساخت ذهنی.
آره، اختشاشات گذشته مطرح شد. یا حقوق زن، حقوق زن شما هر جا سمت بری، خب حقوق زن خیلی هاش ندیده گرفته شده، همطور هم به نظر من حقوق مردم خیلی جا ندیده گرفته شده. اصلا انسان ها همیشه که 100% نیست که بیان اینو برجسته سازی بکنن، زیرساخ ایجاد بکنن که چی بشه. ببینید، بی بی سی فارسی نیومده اینجا تغییر رژیم بده، هرچند بعدش نمیاد. خب بی بی سی فارسی میاد، کوچکترین ایراداته یک کشور که تو تمام دنیا عادیه، مثلا فرض کن تصادف تو جاده شمال، ریزش کوه، میاد اینو برجسته میکنه. برای چی؟ این نمیخواد کارکرد به اصطلاح نتیجه سیاسی ازش بگیره، میخواد کارکرد سیاسی براش داشته باشه. برای که شما دائما داره منفی به ذهنت تزریق میشه، ضربان منفی دائما داره، اون وقت هر چیزی ببینی منفی خواهد.
یعنی همون زیرساخت ذهنیه که به تدریج باید فهمه.
بعد این زیرساخت میاد میگه همه چی بده، میگه خب چرا بده؟ خب یک جمله از یکی از معونه مسئولین اطلاعات آلمان شرقی من به شما بگم.
بله.
اینو مکتوب دارم ازشون، میگه ما در آلمان شرقی اواخر اینقدر قوی بودیم، خب، که حتی میدونستیم کی کجا داره میره و چه کار داره میکنه، مثلا امشب تو خونش مثلا مهمونیش با کیا هست، اینقدر قوی. اما حواس و سفارتخونه رو هم رصد میکردیم. بله. اما حواسمون نبود که داره ذهن اتباع آلمان شرقی داره عوض میشه، یعنی در ذهن ما حواسمون بود کجا میره، حواسمون که ذهنش داره کجا میره. برای همین وقتی که این زیرساخت ها درست شد، شما میاید میبینید مثلا در یک شوک گورباچوفی یا
فروپاشی انجام
یا پروسوریکا و
گلاسنوس،
یا شما نگاه میکنید میبینید که کیلومترها وای میسن برای ساندویچ مکدونالدز. یا وقتی بهش میگفتی، اینو از خود این من مکتوبشو دارم، وقتی بهش به مردم میگفتی خب شما که خونه داری، مثلا کار داری، تحصیل داری، ازدواج میتونی بکنی، میگفت که نه من ندارم. احساس فقر ایجاد کردن، احساس ناامیدی ایجاد کردن. میگفت چرا؟ میگفت من که شبه لیب پام نیست، من که یک سال نتونستم یه آرزوی خوردن یک دونه مکدونالدز رو دارم به گور میبرم. خب بنابراین این احساس آنچنان وقت تقویت میشه که شما به طغیان ایجاد میشه. بعد الان در عصر حاضر بعد طغیان هم شما به شورش های بی دلیل اتفاق میفته.
درسته.
خب شما در سال 1960 اگر یک نظام سیاسی رو نمیخواستی به نظام سیاسی بد تکیه میکردی، اگر فرض کن سرمایه‌داری نمیخواستی
میگفتی
اون من کمونیسته، سوسیالیسته، لیبرال دموکراسی، یه چیزی رو میگفتی. اما الان میگه اگه نمیخوام چی میخوام نمیتونی.
نمیدونم.
میشه فیلم جوکر.
درست.
یعنی شورش هایی که انجام میشه، البته فقط هم ایران نیست که درگیرش ها، اما ایران تمرکز داده شده. خب ببینید، پس میتونیم نتیجه بگیریم که اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته یه زیرساخت های یک دو سه سال گذشته داره. القای ناامیدی، القایی که تو هیچ کس نیستی، بعد اوتوپیاهای ساختگی. شما یعنی ماها در مثلا دهه 60 که نمیدونست سوئد چه خبره، نروژ چه خبره، ولی الان شما به محض که یک پنجره رو وا میکنی نقاط دیدنی زیبای بلژیک و سوئیس و سوئد و اینها رو میبینی. خب میخوای.
درست.
خب و این اوتوپیا میشه برات. خب دیگه شما آیا حاضری به عنوان یک مخاطب، یک کسی که یک رسانه همیشه تو جیب بغلسونه، یعنی یک پلتفرم مثل حاضر بری مثلا ببخشید تو کار کشاورزی صبح ساعت 6 بلند شی بیل بزنی و تولید بکنی؟ درسته. نه، میگه من با شما چه فرقی دارم؟ درسته. منم میخوام برم سوئد. این اوتوپیاهای ساختگی تو ذهن ایجاد کردن و ارسال کردن، اینو داره الان داره دادوکاوی میکنه.
درست.
مردم مخاطبین عزیز ما که دارن گوش میدن لازم نیست که زحمت بکشن زیاد، کافی گوگل رو سرچ کنن ببینن سرچ های بعدی چی پیشنهاد بهشون میده.
درسته.
خب پس داره میبینه دیگه که ماشین
نظاره
میگه تو باید اینا رو هم ببینی. خب یا مثلا کافی اینستاگرامو هر از مدتی که سرچ میکنن یک سری آدم هایی رو به شما
مشخصی رو معرفی میکنه،
پست هایی رو به شما پیشنهاد میده، یعنی میدونه که شما علاقه چیه، داره تجزیه تحلیل میکنه، در حقیقت داره یک آواتار ازتون درست میکنه.
یه جوری این همون هوش مصنوعی.
خب حالا ببینید اجازه بدید یه مثال کوچولو سنتی بزنم. قدیما این اونایی که کار جادو جنبل میکردن، یکی از جادوگرها اینطوری بود، میمدن مثلا از کسی شکایت کردن، میمدن پیش یه نفر دانویس، این یه عروسک میورد، خب به این عروسک سوزن میزد، مثلا فرد اون برای دنیا
دردش میگرد،
به شکمش، به گردنش،
درست، ضربه وارد
میکرد. این دقیقا آواتار اون آدم بود. این آواتار در تو محیط مجازی ساخته میشه. شما نمیدونید برای چی دارید اعتراض میکنه، یعنی خیلی ها نمیدونن، شاید تو تحلیل بگن اما اعتراض میکنن. ببینید پس زیرساخت ها درست شده و سریع هم داره درست میشه، اما این زیرساخت ها موندنیه؟ نه، دائما عوض میشه، به جایی که یه ایدئولوژی ثابت باشه مثل مسابق اینطوری دیگه نیست،
چون دیگه نیست،
دائما رنگارنگ میشه، ملون میشه. درسته. یعنی از این که خسته شدی یه چیز دیگه میبینی، دیگه میاد با یک نگاه دیگه، با یک ورودی دیگه. بنابراین طبیعیه که ما میبینیم که به اصطلاح هرچند که بس ما ایدئولوژی توش نمیبینیم، ولی اینا ایدئولوژی پنهان وجود داره.
دقیقاً دقیقاً.
الان یه ابزار بسیار قویه برای اتاقای جنگی که دارن توی رسانه ها میسازن.
بله.
فوکوس شده و تمرکز داده شده بر روی ایران.
بسیار خوب.
که بتونن امتیاز بگیرن. اونا میدونن نمیتونن چیز تغییر بدن از پایه، اما میتونن همه دنبال همه امتیاز گرفتنه.
بله.
همه که بتونه این شرایط ملتهب رو نگه
حفظ کنه.
حفظ بکنه. من بله. در صحبت بعدیم اگه خیلی ممنون. یکی از روش‌هاشون رو میتونم برای شما بس و گسترش.
خیلی ممنون آقای دکتر چابکرو. خب همونطورم که اشاره کردید، در واقع این تاخای جنگ همونطور که فرمودید امروز در برخی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به طور رسمی و صریح ایجاد شده، حالا در آستانه سالمرگ مهسا امینی و به مناسبت‌های سالگردها و ماهگردها، و به طور صریح هم از بحث براندازی و ایده تغییر سیستم و نظام و به قول شما حالا یک ایدئولوژی عامی که در قالب یوتوپیایی هم ارائه میشه بحث میشه و در اینترنشنال اینو به وضوح میبینیم. البته حالا رسانه‌های دیگه هم شاید به طور تلویحی همین رویکرد رو به طور محتوایی در واقع در پیش گرفتن. برشی از صدای اینها رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم.
فعالیت‌هات بیشتر در حوزه آموزش در خیابان هست. چه نکاتی رو به نظرت میرسه که همین ابتدای برنامه اشاره بکنی برای کسانی که چند روز آینده از 25 شهریور به بعد قصد دارن که در موج بعدی این انقلاب در خیابان حضور پیدا بکنن؟
بی هدف نباشیم، یعنی هدفمون براندازی رژیم، یعنی با این هدف از در خونه بیایم و رسیدن به اون هدفمون.
خب آقای دکتر حمیدرضا حسینی، برخی از صحبت‌های مجری اینترنشنال رو در به اصطلاح اتاق جنگ خودشون شنیدیم، نظر شما رو در این زمینه میخواستم بدونم و همینطور حالا اون بحث رسانه‌های اماراتی که فکر میکنم در این زمینه هم صحبتهایی داشته باشیم.
بله خدمتتون شنیدیم دیگه، این از هر من شمس دیگه بله. دست و پایی دارن میزنن که بلکه بدونن توی یه تاریخ مشخصی مجددن
بله.
سال گذشته رو تکرار کنن بله. خودشون هم میدونن
تحییج احساسات
دیگه این اتفاق نمیفته. حتی شما در حوزه رهبری پوشالی هم که داشتن دیدید که چه افتراقی به وجود اومده، همه همدیگر زدن و بعد همدیگر رو خلاصه تخریب کردن و
بله.
تقریبا سر خودشون رو زدن
بله.
ولی به هر ترتیب وظیفه این رسانه هاست که این کار رو بکنن. الان هم میبینیم که این اتاق جنگا رو دارن تشکیل میدن، حجم زیادی از تحلیل و اطلاعات دروغ و هیجان آفرینی و به هر ترتیب فعالیت هایی که دارن انجام میدن تا احساسات ایرانی ها رو بر بیانگیزن
بله.
ولی نکته مهم اینه که جناب شهیدی عزیز، ما چه کردیم در مقابل اینا؟
بله.
خب مهمترین بحث اینه که رسانه های جریان اصلی ما چه تغییری کردن
بله.
آقای دکتر فرمودن جامعه افکار عمومی در حال تغییره، این تغییرم به درستی بیان کردن، عزیزان دیگر ما هم دارن توضیح میدن تو دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی. ما در برابر این تغییر چه کردیم؟ این سوال اصلی. من خواهش می‌کنم اگر امکان داشته باشه یه برنامه‌ای از امواج شبهه بیاد رو این که پاسخ‌هایی که ما باید میدادیم و دادیم و آسیب شناسی بکنیم و اینکه چه باید بکنیم. مدل پارادایمی ما چیه؟ مدل عرض به حضور شما که هنجاری ما چه باید باشد؟ چه کار کردیم؟ چه کار باید بکنیم؟ اینکه ما بتونیم افکار عمومی رو ازش صیانت بکنیم به درستی. چرا باید جوان ما بره خلاصه هر موجی مثل همه جه روا بشه، مثل این غبار بله. در هوا هر بادی اومد حرکت بکنه و آشفته بشه
بله.
این رو من خواهشم اینه که حالا اگر تو جریان برنامه سازی داشتید ببینید
بله. البته حالا این چون امواج شبهه بیشتر اختصاص داره به فضای رسانه بله. بیگانه به معنی بله. عامه کلمه شاید و رفتارشناسی اونها شاید یه خورده این
بله.
فضا
شرح نزول معنوی اون
برنامه‌های دیگه باید
از اون زاویه اگه اینو نگاه بکنیم شاید کمک بکنه حالا
بله.
باز
بله. در برنامه‌های دیگه سلام گفتگو پرداخته میشه
به خدمتتون که ببینید ما توی بحث جنگ نرم یا جنگ‌های ترکیبی بهتر بگم حدود 20 تا استراتژی رو دشمن امتحان بله. کرده تو این یکی دو دهه اخیر بله. من فقط عنواناشو به خدمت شما بله. بگم، اینکه سنگ اندازی در فرایند توسعه علمی فنی ایرانی
بله.
ناتو عربی، خروج از برجام، بازگشت تحریم‌های ظالمانه، پیمان صلح ابراهیمی، FATF، الگوی تضعیف و شکستن راهبردهای محور مقاومت
بله.
کشتن با هزاران زخم، فروپاشی از درون، سند آموزشی 20C، پروژه 2040 دانشگاه استنفورد، سلاح‌سازی از اطلاعات ایرانیان، سازماندهی اپوزیسیون در انقلابای مخملی که برای
بله.
ایران هم خواست، راهبرد مهار ایران در شورای همکاری خلیج فارس، پروژه بدنامسازی امنیتی سازی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی، ایجاد اتفاقات مبتنی بر بدحالی روانی گروهی مدارس، خاطرتون میاد
بله،
نارنجکایی
بله.
که بو ایجاد میکردن
بله.
دامنه دار کردن اعتراضات لجبازانه، زدودن فرهنگ حیا و حجاب، دستکاری بازارها، پریشان سازی در سیاست خارجی. ببینید حجم زیادی از استراتژی ها رو آورده به میدان. تازه فهمیده زنان و جوانان حوزه هستن که میتونه روش بیشتر کار بکنه، بعد اومده حوزه سیاسی رو تبدیل کرده به حوزه اجتماعی، تو حوزه اجتماعی داره کار میکنه، بازی و لجبازی رو به میدان آورده.
درسته.
ما در فاصله ای چون اماراتو فرمودین عرض بکنم خدمتتون
بله.
در فاصله بین شهریور تا مهر 1401 یه پروپوزالی تهیه شد در با همکاری چند تا گروه تو همین همسایگان خودمون
بله.
استادی رو از دانشگاه حمد بن خلیفه آوردن به نام مارک اوون جونز که این استاد اخبار جعلیه، اصلا تو اون دانشگاه این اخبار جعلی رو یاد میده، کتابهایی داره تو این زمینه
بله.
یه پروپوزالی نوشتن توسط اماراتی ها، مرکز رسانه شون نوشت، مرکز ملی رسانه، اینو آوردن، از پولای سعودی استفاده کردن، از حمایت‌های آمریکایی استفاده کردن، بیش از 170 دانشگاه، مرکز مطالعاتی که در دنیا در خصوص ایران داره کار میکنه رو صهیونیست ها وصل کردن به این پروپوزال.
بله.
تقریبا خدمت شما عرض بکنم که یه حدود 70 میلیون برای تلویزیون های فارسی زبان گذاشتن، حدود 700 هزار دلار برای کمپین سازی و اینا کنار گذاشتن، بودجه های عربی آمد داخل اینها و استراتژی رو در این یک ماه راه اندازی کردن. 4 تا اصل اساسی هم این استراتژی داشت. بله. اسم استراتژیشون گذاشتن فروپاشی از درون و 4 تا اصل مقدماتی داشت. 1، اولویت با برنامه‌های اجتماعی باشد. این تجربه 30 سال گذشته رو بردن تو اینجا. 2، هدفگیری جوانان باشد با علل خصوص زنان. یه تیم کاری 100 نفر رو تعیین کردن، بودجه براش گذاشتن و اینکه مدیریت بلند مدت داشته باشه. اینی که ما فکر میکنیم اتاق جنگ اینترنشنال حالا داره دست و پا میزنه راه به جایی نمیبره، درسته، ولی مدیریت بلند مدتی که اومده پشت سر این استراتژی داره کار خودش رو پیش میبره.
بله.
اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی 2 مرکز تو این فاصله 1 ماهه راه اندازی شد. یکی مرکز مطالعات خلیج عربی برای موضوعات ایران و یکی هم مرکز رسانه، که هر دوتا با تولید انبوه محتوا سعی کردن که این خط مشیا رو به پیش ببرن. حتی افرادی رو بولن مثل سفیر سابق امارات در ایران که بعد از اون حادثه واقعی که سفارت سعودی براش اتفاق افتاد در تهران، آتش سوزیه، این قرار کرد و رفت و یه 1 سالی هم اطلاعاتش رو گذاشت اونجا در اختیار این پروژه، برگشت 2 مرتبه اومد در ایران. اینها اومدن چه کردن؟ حدود 13-14 تا خط مشی رو دنبال کردن. 1، عناوینش رو حالا من مثلا تو بخش بعدی خدمتتون عرض بکنم.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر حسینی دانا. خب آقای دکتر چابک، رو بخش پایانی این برنامه رو در خدمت شما باشیم با جمع‌بندی از صحبت‌های امروز.
من ممنونم از دعوتی که کردید. به طور خلاصه و جمع‌بندی این خواهد بود که ما داریم وارد یک سونامی اطلاعات شدیم، نکی داریم میشیم. روش‌های مناسب به فرد خودش رو میطلبه. دانشگاه‌های ما کاملا عقب هستن، مرکز علمی ما، مراکز پژوهشی ما کاملا عقبند. زوایای پنهان و دقیق روانشناختی و تأثیرگذاری و تکنولوژیک یا فناورانه رسانه‌های نوین رو متوجه نیستن. روش‌های جدیدی مثل روش‌های جدید اقناع اینها رو بهش نمی‌پردازن. هنوزم داریم رو تکست‌بوک‌های سال 1960 70 80 داریم سیر می‌کنیم. متأسفانه سازمان‌های رسانه‌ای ما عقب هستن. جامعه ما داره تغییر می‌کنه از لحاظ ذهنی به خاطر ویژگی که داره اتفاق میفته توی اجتماع. جامعه ما یه جامعه داره یواش یواش سطحی میشه، مخصوصا جوانان ما، یعنی آنچه که ببینه باور میکنه. درسته این باور خیلی هم به اصطلاح باورپذیر نیست، اما در ذهنش رسوب میکنه و کمترین اتفاقی که میفته ایجاد یک شکاف های معینگی و بعد شکاف های بزرگ و بعد یک دره یا گروو ایجاد میکنه. درسته. در ذهن، در یقین هویتی اونها، یقین ملی اونها، یقین مذهبی اونها، یقین سیاسی اونها، در نوع مواجههشون با پدیدهای اجتماعی و پدیدهای سیاسی.
درسته.
بالاخره ما داریم وارد این همچین مجموعه میشیم. این ریس بگذرد، حالا بحث اختشاشات الحمدلله که من چیزی نمیبینم، ولی اگرم اتفاقی بیفته به فرض محال می بگذرد. آنچه که من به دغدغه‌شو دارم اینی که ما باید چشمامونو بشوریم، جور دیگه نگاه کنیم و دیر میشه. یعنی تا شما سال دیگه برسید به این، مثلا دانشگاه ها برسن و اساتید بخوان
مقاله و پژوهش انجام بدن،
سیلابس درسی رو عناوین درس تغییر بدن، اینها میبینیم ما کلی عقب افتادیم.
درسته.
اما نسل جوان ما عقب نمیفته، خب سعی میکنه با تکنولوژی پیش بره. خب به نظر من یکی از روش هایی که من الان فقط سری میتونم بگم، مثلا روش شبکه های معاند یک دروغ رو میآفرینن، این دروغ آنچنان ضربانساز میکنن که تحلیل بعدی بر اساس این دروغه، تحلیل بعد از اون باز بر اساس این دروغه،
زنجیره دروغ.
بعد شما دیگه نمیاد بگید که اساس این حرف دروغ بوده، خب میاد روی حواشی این قضیه صحبت میکنید. خب میدونن که نتیجهش تغییر سیاسی اساسی ایجاد نخواهد شد، نه نه، ولی تغییر ذهنی و ارزشی ایجاد خواهد شد و همون چیزی که استاد عزیز فرمودن در بلند مدت میتونه تأثیرات خودشو بگذاره، حداقلش ناامیدیه، حداقل گوشه نشینی. این وضعیتی هست که ما داریم واردش میشیم. پس یه خود ما از احساسات بیام بیرون و یه خود آینده پژوهی نسبت به قضیه نگاه بکنیم و واقعا یه همت جهادی میطلبه که اساتید و اون کسی که دغدغه دارن به این قضیه خیلی دقیق‌تر و علمی‌تر نگاه بکنن.
بله خیلی باشه. ممنون آقای دکتر چابکرو. آقای دکتر حسین دانا، شما چگونه میبینید در واقع حالا این بحثی که آسیب شناسی که آقای دکتر چابکرو کردن و به عنوان جمع‌بندی پایانی در خدمتون است؟
ببینید، آنچه که داره علیه جامعه ایرانی اتفاق میفته بخشیش در رسانه‌های مهاجم قابل رصد و ارزیابی و دیده شدن هست.
بله.
بخشیش هم داره توی کف خیابان ما میبینیم، توی دانشگاه‌ها، توی خانواده‌ها، توی جای مختلف داریم میبینیم آثار و پیامدهای اون اتفاقاتی که رقم زده شده. تو همین استراتژی اماراتی من خدمتتون عرض بکنم که انواع کمپین ها رو درست کردن و درست میکنن.
بله.
که آقا تصور کن اگه ایران اینطوری بود چی میشد، ببین، بپذیر، تغییر بکن، بیا ببین ما به کجا رسیدیم. شما تورهایی که گذاشتن نزدیک جام جهانی برای اینکه برن جوونا حاشیه خلیج فارس رو ببینن، امارات، قطر، یا اینکه عرض به حضور شما که سوء استفاده از دانش طلبی، دانش هایی رو به جوانای ایرانی بدیم که اینا سازنده نباشه، ببرشون توی وادیای دیگری. تو حوزه کاریکاتور، عکس، فیلم، پورتال هایی که برای جوانان ایرانی ساخته شده، ایرانیان هاب، یا تشکیل جامعه مشترک با اعراب همسایه که اینا بتونن اون انتقال فرهنگ و تغییر رو راحت تر انجام بدن، تعویض دیدگاه ها، اینا خط مش های اجرایی اون راهبردی که همین الان هم توی امارات داره علیه جامعه ایرانی هدایت میشه. البته که صهیونیستا قهر و جای دیگه اونجا داره فکرسازی میکنه. اندیشکده های مثل کردل، مثل شورای آتلانتیک، مثل فارن پالیسی، اینجاها دارن فکر میسازن برای این.
درست.
و همونطور هم که عرض کردم نگاه بلند مدتی. یک، این که ما در برابر این خودمون چه کار کردیم، با نگاه برون مرزی حداقل به این نگاه بکنیم،
یعنی از بیرون نگاه بکنیم،
از بیرون داخل بکنیم چه کردیم. دو، یه حوزه هایی که خلأ داریم، مثل گفتگوی ملی با جوانان، مثل این که عرض به حضور شما که پیش دستی در اقداماتی که باید انجام بده، فقط تماشا نکنید دشمن چه میکنه بعد ما بیایم ضد اونو بزنیم.
بله.
پیش دستی بکنیم. و یه پیشنهادم دارم برای برنامه های مثل برنامه انواج شبهه.
بله.
که یه گنجینه ای از تحلیل ها و گفتگوهای کارشناسی دارن. شما میدونم که کتاب منتشر کردین، فعالیت های این چنینی هم دارین تو این حوزه. همکاری بشه با دانشگاه، بعضی دانشگاه های کشورمون، این اشاره که آقای دکتر چابکرو داشتن. بله. اشاره درستی بود. بعضی از دانشگاه های کشورمون موضوعاتی رو دارن تدوین میکنن برای اینکه موضوعات مشکلات روز هست، با نگاه مسئله محوری، با نگاه حل مسئله، برنامه‌ای مثل شما هم میتونه تو تدوین موضوعات کمک کنه.
خیلی خوبیه.
بیاد تو رساله
ما آماده همکاری هستیم. بله.
تحقیقات دانشگاهی. بله. بیاد مشارکت بکنه، انشالله بتونیم از نتایجش بهره برداری مثبت انجام.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر حسینی دانا. خب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر علیرضا چابکرو و آقای دکتر حمید رضا حسینی دانا، صاحب نظران حوزه رسانه بودیم و به موضوع روش‌ها و تکنیک‌ها و الگوهای ایجاد تهییج، برانگیختگی احساسات و عواطف در جوانان و زنان در جامعه ایران پرداختیم. در این زمینه الگوهای مختلف و روش‌های مختلف رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های نوین و همینطور تاکتیک‌ها و تکنیک‌هایی که رسانه‌ها در پیش گرفتن رو مورد توجه قرار دادیم و واکاوی کردیم. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم این برنامه و شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
برنامه امواج شبه رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید
نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. و اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ما روایت میکنیم توجه فرمایید.